بسم الله الرحمن الرحیم.
یه چند تا نکته من خدمتتون عرض بکنم برای رفع یکی دو تا توهم در باب مسئله وحدت اسلامی و مسئله توطئه تفرقه مذهبی بین نمیدونم به اسم شیعه و سنی و فلان و فلان که امروز با یک طرح بسیار حساب شده‌ای داره انجام میشه. من تو عرضم اشاره کردم که یکی عقل و عقلانیت، یکی اعتدال و تعادل، یه شعبه از عدل و عدالته. اگر مسلمان ها اینا را حفظ میکردن از تعالیم پیامبر اکرم، بسیاری از اختلاف ها و تفرقه ها و درگیری ها به وجود نمی آمد. این فلاکت فعلی، تجزیه فعلی، درگیری های داخلی، انشعاب های اسلامی به وجود نمی آمد. اینا برای ترک همون عقلانیت و اعتدالی است که پیامبر اکرم توصیه شو کرد، مسلمان ها متاسفانه رهاش کردن. الان دشمن برادران و خواهران نزدیک دو قرن، یکی دو قرن و به طور خاص بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، یعنی حدود 70-80 ساله، 90 ساله، کمتر از یک قرنه که بحث فروپاشی امت واحده اسلامی رو تو دستور کار گذاشتن و به نتیجه رسوندن. شما میدونید تا همین 80-90 سال پیش ما چیزی به نام 50-60 کشور اسلامی نداشتیم. اینم که عرض میکنم به خاطر در ارتباط با تعالیم پیامبر اکرم که وحدت اسلامی است، این نکته من ضرورت میدونم خدمتتون عرض بکنم. اسنادی که لانه سرویس جاسوسی انگلیس، میدونید هر مثلا چند دهه یه بار بعضی از اسناد کارهای گذشتهشون رو منتشر میکنن. اسنادی که چند وقت پیش منتشر کردن راجع به کارهایی که تو قرن 19 کردن تو منطقه خاورمیانه و جهان اسلام، برید ببینید که چطور مسلمان‌ها رو به اسم این که این کرد، این ترک، فارس، بلوچ، لور، نمیدونم اون شمالی، اون عرب، اون جنوبی، به اسم نژاد و زبان و اینا، و هر جا هم تونستن به اسم اینکه این شیعه، این سنیه، با سنی‌ها رو به جان هم انداختن که این حنبلیه، اون حنفیه، اون شافعیه، اون مالکیه. باز وهابیت آمد که گفت اصلا هیچ کدوم از اینا قبول نیست، همه اینا منحرفن. بین شیعه باز همینطور، نمیدونم مقلد فلان مرجع با مریدای فلان مرجع با هم دیگه. تمام این قضايا ممکنه پشتش یه مقدار اختلاف نظرهای طبیعی بذر اولیه‌اش باشه. شما این اسناد وزارت خارجه انگلیس که بخشش منتشر شده و اسناد لانه جاسوسی امریکا که اول انقلاب بعدش منتشر شده، مقدارش برید ببینید که اینا چطور این قضیه رو به عنوان یک پروژه دارن تعقیب میکنن تو جهان اسلام، کردن و هنوزم دارن میکنن. یعنی دست انگلیس ها که توی قضیه خیلی سابقه دارن و در دهه های اخیر امریکا و صهیونیست ها هم با شعارهای ملی‌گرا و ناسیونالیستی و نژادی و هم با از شعارهای به اصطلاح نژادپرستی و شوونیستی و یا به نام زبان، یا به نام قومیت، یا نژاد، یا مذهب درگیری ایجاد کردن بین مسلمان ها. این جوک هایی که تو ماها هست علیه هم دیگه، نمیدونم تو جوک ها نمیدونم قزوینی فلان گوش، رشتیه فلان گفت، ترکیه چیکار کرد، خراسانیه فلانه، اصفهانیه فلانه، کرده چیکار کرد، عربه فلان جور بود، اینا من واقعا پشت این قضیه یه مقداری بی فرهنگی خودمونو میبینم. واقعا بی فرهنگی، حتی که میگم شما نیست، خود بنده هم دچار همین اشتباه میشم، یعنی به من لطیفه تعریف میکنن، منم همین رو برای یکی دیگه میگم، ولی من رو به شما عرض بکنم پشت این جوک ها و لطیفه هایی که ساخته میشه علیه کرد و ترک و عرب و بلوچ و لور و نمیدونم فارس و عادی، نمیبینم این قضیه رو. اینا جزی از پروژه هایی است که برای تاثیرگذاری در فرهنگ مردمی ایجاد میشه، برای که تعصبات ایمانی و انسانی و اخلاقی و انقلابی رو تبدیل کنن به تعصبات زبان و نژاد و فلان اینا. تازه میدونی اینا بعد کم کم بوچه میشه، یعنی اول طرف میگه مثلا بنده مثلا فارسم، اولا که ما نژاد خالص نداریم، میدونیم که چیزی به نام نژاد خالص نداریم، همه نژاد ها قاطی قاطی هست، هیچ کس نه فارس خالصه، نه ترک خالصه، نه کرد خالصه، نه بلوچه، نه همه عرب و فارس و کرد و ترک مخلوطن. اصلا زمینه میخوام بگم ژنتیکی برای تعصب هم وجود نداره، زمینه که اصلا نژاد و زبان و قومیت اینا جای تعصب نیست به فرهنگ یک مسلمان. علیه هیچ نژاد و زبان یا تعصب به نفع هیچ نژاد و زبان، اینا تعصبات اسلامی نیست، اینا تعصبات جاهلیه. پیغمبران آمدن با این فرهنگ مبارزه کردن. عربا موقعی که پیغمبر ظهور کردن، عرب با اینکه خودشون عرب جزیره العرب آدمای خیلی عقب افتاده بودن، ولی خودشون رو گل سرسبد عالم میدونستن، بقیه همه دنیا رو میگفتن عجم. عجم یعنی گنگ، یعنی بی زبون. این نگاهشون به این قضیه بوده. پیامبر اکرم میاد اصحاب درجه یکش رو، یک بلال سیاه آفریقایی از حبشه، صهیب از منطقه به اصطلاح روم و یونان و اونجاها، سلمان از ایران، کی از کجا، کی از کجا، و بعد صریحا تعبیر میکنه، میگه هیچ فضلی عربی بر عجم، عجم بر عرب، هیچ نژادی بر هیچ نژادی، هیچ فضیلتی نداره. اصلا قرآن صریحا میگه ما شما رو از قبائل و شعوب مختلف، از نژادهای مختلف آفریدیم برای چی؟ برای تعارف، یعنی برای اینکه همدیگه رو بشناسیم. یک تنوعیه، ما با زبانهای مختلف صحبت میکنیم، رنگ پوستمون با هم فرق میکنه، آدابمون فرق میکنه، نژادمون فرق میکنه، یک تنوعیه، اتفاقا بسیار چیز زیباییه. اونی که قرآن میگه ما شما رو از زبانها و نژادهای مختلف آفریدیم برای تعارف، برای اینکه همدیگه رو بشناسیم، روابط انسانی با هم برقرار بکنیم، نه برای تفاخر که او پوز بده ما عربیم، بگه ما فارسیم، بگه ما ترکیم، بگه ما لوریم، بگه ما کردیم. خب هر چی هستی هست باش، مگه تو خودت انتخاب کردی که بلوچ باشی یا فارس یا لور، شمالی باشی یا جنوبی باشی؟ مگه تو انتخاب کردی؟ تو اگر توی خانواده دیگه چند کیلومتر دورتر به دنیا آمده بودی یک نژاد دیگه ای داشتی، بعد باید می‌رفتی به اون نژاد پوز میدادی، با اینا باید می‌جنگیدی. آخه اینا واقعا اینا، بنابراین توهین به هر زبانی، نژادی، قومیتی، توهین به او، یا دفاع متعصبانه از یک نژاد که آقا ما فلانیم شما فلانیم، ما فارسا فلانیم شما فلانیم، ما لورا اینجوریم شما کردا اینجوری، اینا همه درست فرهنگ ضد توحیدی و ضد انبیایی است. قرآن در ادامه همین آیه که میگه که شما رو از شعوب و قبایل مختلف آفریدیم، بعدش چی میگه؟ میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه کرامت و ارزش فقط به تقواست، به ایمان و عمل صالحه، نه به نژادتونه، نه به اینکه از کدوم قبیله این، از کدوم شعب این، از کدوم ملت این، از کدوم نژاد این، نه ارزشی نیست. اینا یه موقعیت، تو اون موقعیتی، من تو این موقعیتم، این تو این موقعیته، ما همه انسانیم. من تو این قضايا دستهای پنهانی خیانت رو و واقعا نفوذ رو میبینم و باید خیلی هوشیار باشیم. هر شبت که این اسناد من عرض کردم، اسناد سفارت انگلیس، یه وقتی یک بخشش رو من توی مقاله یک بخش رو خوندم، یکی از این جاسوسای انگلیسی مال 100 سال پیش تو قرن 19 تو خاورمیانه اسلامی داره کار میکنه، تو مقالش گزارشی که به وزارت خارجه انگلیس میده اینه، میگه تنها راه برای گرفتن، چون میگه ما کل قاره آفریقا و آمریکای لاتین و آسیای دور اینا همه رو راحت گرفتیم بدون مقاومت، چون اینا ولی مسلمونا نمیشه راحت، اینا تو فرهنگشون جهاد هست، شهادت هست، میگن دین از سیاست جدا نیست، این چیزا رو دارن، راحت نمیشه سوار مسلمونا شد، مقاومت میکنه. تنها یه راه داره و او فروپاشی وحدت مسلموناست، و برای این کار ما مسلمونا رو باید دست خودشون بزنیم زمین، ما نمیتونیم اونا رو بزنیم زمین. اینو کی میگه؟ قرن 19، دورانی که انگلستان از شرق تا غرب دنیا مستعمره داشت. خودش میگه خورشید در مستعمرات بریتانیا غروب نمیکنه. میگه ما با مسلمونا رو ما نمیتونیم شکستشون بدیم، چون اینا دینشون دین عزته، توش جهاد هست، شهادت هست و وحدت و اخوته، و دین و از سیاست جدا نمیدونن، برخلاف بقیه جای دنیا رو راحت با کمترین جنگ گرفتن، یعنی کل قاره آفریقا رو اروپایی‌ها گرفتن، بین خودشون تقسیم کردن کل آفریقا رو و بردن و خوردن، هنوزم دارن میبرن. کل قاره امریکای شمالی و جنوبی رو میدونن، اینا رفتن مثلا از اروپا رفتن گرفتنشون، اینا این آمریکایی‌ها اینا فرزندان اون اروپایی‌هایین که ریختن در قاره آمریکا، اون سرخپوستا 30-40 میلیون بیچاره ها سرخپوستا رو کشتن، قتل عام کردن، 30 میلیون هم برده سیاه از آفریقا برداشتن بردن اونجا، یعنی با نیروی کار آفریقایی ها در سرزمین آمریکایی های اصیل بومی تمدن فعلی آمریکا رو ساختن، اسمش شد مدرنیته. در خاور دور هم مسلط شدن همینطور، گفتن تو جهان اسلام فقط یه راه داره، اینا رو ما فقط مسلمان ها رو به دست خودشون میتونیم شکست بدیم، یعنی خب باید خود اینها به جان هم بیفتن، یا به اسم مرز، یا به اسم نژاد و قومیت، یا به اسم مذهب، تنها راه همینه. و در این کار موفق شدن و الان نمیتونستن از پس مسلمان ها بر بیان، نمیتونستن، چون توی قرآن، دینی که قرآنش میگه العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت مال خدا و رسولش و مال مؤمنینه، مسلمان ذلیل مسلمان نیست. به یک همچین جامعه فقط به این روش میشد مسلط شد و شدم. یکیش این بحث، یا مثلا قضیه که الان انفجارهایی که تو عراق میشه، تو پاکستان میشه، بعضی کارهایی که همین اخیراً دارن تو ایران شروع میکنن دوباره، مثل دهه اول انقلاب. بچه‌هایی که سناتون کمتره الان دانشجو هستید، شما دزیران شاید خیلی نباشید، ببینید تاریخ دهه اول انقلاب تا انقلاب پیروز شد، یه مرتبه جنگ داخلی در کردستان، در خوزستان، در کردستان به نام خلق کرد، تو خوزستان خلق عرب، بلوچستان خلق بلوچ، تو ترکمن صحرا، فلان جا در آذربایجان غربی جنگ ترک‌ها و کردها، در کجا جنگ عربا و فارسا، در کجا فلان، یه مرتبه راه انداختن همه جا. و کسایی که تو میدان می اومدن می جنگیدن ممکن بود آدمای بدون اطلاعی باشن، واقعا فکر کردن مظلوم واقع شدن اومدن تو صحنه برای دفاع، ولی پشت پرده سرویس های جاسوسی بودن، صهیونیستا بودن، امریکا بود. تو اسناد لانه جاسوسی بخشش هست. الان دوباره بعضی کارا رو دوباره دارن شروع میکنن. الان بعضی اتفاقات مثلا تو خوزستان بمبگذاری میشه، تو بلوچستان جاده رو میبندن، آدمای بیگناه تو ماشین میکشن، کشیدن بیرون زدن کشتن، تو فلان جا فلان. از این کارا دوباره داره که اینا یقینا با دوباره کار امریکا و انگلیسیاست که در پاکستان و عراق و اینا چسبیده به مرز ما هم و از منطقه هم دارن از دست میدن. کیسینجر گفت ما این همه خرج کردیم، کشته و پول و اینا همه کردیم، عراق گرفتیم، عراق قشنگ از صدام گرفتیم، تحویل این طرفدارای انقلاب ایران دادیم، افغانستان از اینا گرفتیم دادیم به کسایی که تو دوران جنگ با کمونیست و طالبان اینا همشون مرکزشون ایران بوده، افغانستان و عراق گرفتیم دادیم به فلسطین، انتخابات میشه طرفدارای اینا رأی میارن، لبنان ما میخوایم شلوغ کنیم مثل اوکراین و جنبش مخملی و سبز و آبی و از این کارا بکنیم، تو لبنان میخوایم شلوغ کنیم، یه مرتبه جمعیت لبنان 4 میلیون کلش 2.5 میلیون جمعیت میاد زیر پرچم حزب الله سینه میزنه، مسیحی و مسلمان شیعه و سنی اینا اینجا نیستن. میگن الان کل منطقه خاورمیانه و جهان اسلام از دست ما خارج شده و همه افتاده دست جریانایی که به نحوی از نظر فکری نزدیکن به انقلاب اسلامی، انقلاب و تفکر امام. راهش همیه، از پس ایران نه با جنگ میشه بر اومد، نه با حمله، نه با هیچ چیز. خودشون میدونن به ایران نمیتونن کاری که در عراق و پاکستان، در عراق و افغانستان نکردن، با ایران نمیتونن بکنن. نه اونا، الان تمام ارتشهای غرب با هم متحد بشن، کاری که در عراق در ایران نمیتونن بکنن. یعنی اگه به ایران این کارو بکنن، فاتحشون شش ماه خونده شده، هم فاتح خودشون هم کل منطقه اینو میدونن. ولی راهشون همینه، میگن آقا فقط باید اینا از داخل به جان هم بیافتن، درگیری های داخلی، سر مسائل قومی نژادی، سر مسائل مذهبی، سر مسائل اینجوری کارشون الان فقط اینه. و شما منتظر باشید در ماه ها و یکی دو سال آینده از این مسائل بیشتر خواهد شد. این کاملا هوشیار باشن دوستان. بعضی توهماتی که راجع به تضاد مذهبی شیعه سنی و فلان هست، اینا رو من برطرف کنم که اصلا معلوم بشه ریشه این مسائل از کجاست. یه بار اختلاف نظر فقهی یا کلامی است بین مسلمان‌ها، این اختلاف نظر در بعضی مسائل فقهی یا کلامی بین خود اهل سنت هم زیاده. در خیلی از مسائل برادران اهل سنت مالکی حنبلی رو قبول نداره، حنبلی شافعی، شافعی حنفی. بعضی از فتواها و مسائل فقهی بعضی از این فرق اهل سنت با فقه شیعه، فقه جعفری گاهی به هم نزدیکترین تا بعضی از خود اهل سنت با فقه اون جریان دیگری اهل سنت. فتواها خیلی نزدیک دور. تو مسائل کلامی هم همینطور، حداقل دو سه جریان قالب کلامی در جهان اهل سنت، یک جریان وجود نداره. بعد جریان اخیراً که اومده به نام جریان وهابیت که اصلا این حتی سنی ها رو قبول نداره. وهاب یکی از اشتباهات خطرناکی که داره میشه اینه، خیال میکنن وهابیت همون سنی گریه. اصلا وهابیت رفتی به سنی گری و تسنن نداره. وهابیا حالا من براتون عرض میکنم طبق دقیقاً بر اساس اسناد تاریخی که توی قضیه هست براتون عرض میکنم، اصلا ظهور وهابیت در مبارزه با خود اهل سنت بود اولش، و رهبران اینا رو خود بزرگان اهل سنت خیلیشون رو قبول ندارن. اما اینکه حالا اختلاف نظر ما تو مسائل فقهیمون یا کلامیمون، ما دینمون رو مثلا میگیم آقا از فرزندان پیغمبر میگیریم، از اهل بیت میگیریم، خیلی خوب، یک جریان از ابو حنیفه میگیره، یک جریان از احمد حنبل میگیره، یکی از مالک میگیره، یکی از شافعی میگیره، ما هم از جعفر ابن محمد و نسل پیغمبر رو اینا میگیریم. اختلاف نظری داریم، یه جایی هم دیدگاهمون به هم نزدیکه، یه جایی هم کاملا عین همه دیدگاهمون. اینا دعوا نداره، هیچ وقت دعوایی نداشته اینا. یک اختلافای کلامی که مثلا ما میگیم آقا بعد از پیامبر اکرم، خداوند پیامبر اکرم رهبر دینی و سیاسی بعد از خودش رو معلوم کرد. خب یک برادران یه دین میگن نه تعیین نکرد. خیلی خوب، ما یک مسیر توی جهاد یک اختلاف نظر داریم. یا بحث اصحاب پیغمبر مطرح میشه، یک عده‌ای بگن آقا اصحاب پیغمبر همشون معصوم بودن و همشون هم اجماع داشتن. خیلی خوب، اگر داشتن که خوب بوده، ولی مثلا فرض کنیم ما معتقد باشیم آقا اصحاب پیغمبر همه محترمن به خاطر خدماتی که به اسلام کردن، همه محترمن، ولی واقعا بین اصحاب پیغمبر اجماعی نبوده، اختلاف نظر بوده و ما برای اصحاب پیغمبر عصمت قائل نیستیم، به دلیلی که خود اصحاب پیغمبر بعد از پیغمبر با هم دیگه جنگیدن، خیلی هاشون با هم مخالف. چطور میشه هم اجماع باشه هم عصمت باشه در اصحاب ولی با هم دیگه هم بجنگن؟ بحث شیعه سنی نبوده. مثلا چیزایی که توی تاریخ هست برید ببینید، مثلا فرض بفرمایید در قضیه مثلا ما بحث مثلا فرض بفرمایید قضیه شورش علیه خلیفه سوم عثمان، طلحه و زبیر که خب جز محترمین هم در بین اهل سنت، خلیفه سوم عثمان هم محترمه، خب اینا با هم دیگه جنگیدن. یعنی طلحه و زبیر در شورش و حتی در بعضی نقل های اهل سنت هست که دست داشته. سخنان مثلا جناب عایشه علیه عثمان، تعابیری که ایشون علیه عثمان به کار برده، تعبیری که عثمان علیه، و از این موارد خیلی زیاده. خب اختلاف نظر بین اصحاب بوده، بنابراین ما به همه اصحاب احترام میذاریم، اصحاب پیامبر اکرم، و اون بخشی از اصحاب رو که بعد از پیامبر اکرم طبق نظر ما بر اساس کتاب خدا و عترت پیغمبر به سفارش پیغمبر عمل کردن که عکس خیلی از اصحابم بودن، همه اونا برای ما مثلا، اونایی که عمل نکردن خب به نظر ما اینجا یه اختلاف نظری پیش میاد. اینا بحث‌های طلبگی با استناد به کتاب، به تاریخ، به علم، به کلام، به روایات شیعه و سنی میشه بحث کرد. اینا چیزایی است که سر اینا جنگ و دعوا نبوده بین بزرگان اهل سنت و شیعه. حالا من عرض میکنم چطور اینا رو بعداً از اول بنی امیه و اموی ها تبدیل کردن به جنگ و کشتار و خشونت و علوی کشی و شیعه کشی، و در دوره اخیر هم سرویس های جاسوسی و با ایجاد جریان های مثل وهابیت. و الله مگر تو جنگ جمل که دو طرف از اصحاب پیغمبر بودن، 1500 نفر از اصحاب درجه یک پیغمبر در کنار علی بودن، 10 نفر از بدریون در کنار حضرت امیر بودن، از با جنگیدن با اون طرف. خب اینا بودن، اون طرف هم اصحاب بودن، این طرف هم بودن، پس اختلاف نظر بوده. این اتفاقات تو تاریخ افتاده، ما رو اینا میتونیم بحث بکنیم. اینا چیزه، ولی اینها همیشه به آرامی بحث شده خیلی اوقات، ولی سرویس های جاسوسی امروز همه این مسائل رو میخوان تبدیل کنن به عامل درگیری بین شیعه و سنی.